Save big money on your next project now at Menards. Update your home with low-maintenance vinyl windows from JELD-WEN. They're durable, energy efficient, and are low maintenance. Menards carries over 100 different size and style options in stock, ready to take home today. Save big on JELD-WEN windows now at Menards. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 72 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. فصل دوم، هفت پیکر. قسمت 11. در قسمت قبل گفتم که موبد همچین چشمش به قد و هیکل و جلال و جبروت بهرام که میفته و کلام نافذ شاهزاده جوان را که میشنوه و میفهمه که بهرام به دین زرتشت پایبند و ضمناً داره میگه از گناه خاطیان میگذره، همچین پشیمونطور به بهرام میگه به خدا که هر چی میگی هم با عقل جور در میاد و هم بر دل میشینه. سروری و تاجداری اگر برازنده کسی باشه، الحق برازنده توست. تو شایسته ترینی و درستم میگی که از کیومرث تا تو سلطنت نسل به نسل باید به تو برسه. اما چه کنیم که ما در بند عهدی هستیم که به پای خودمون بستیم. ما با خسرویی که بر تخت نشسته پیمان بستیم و به وفاداری بهش سوگند خوردیم و عهد بستیم که تا زنده است تاج رو جز بر سر اون نخواهیم. پیمان شکستن در آیین ما نشدنی و مایه سرافکندگیه. حالا هم برای نشستن تو بر تخت باید تدبیری و راهی پیدا کنیم که نه دل اون بشکنه و نه ما بدعهدی کنیم. موبدان گر نواند و گر کهنند، همه از یک زبان در این سخنند. لیک ما بندگان در این بندیم که گرفتار عهد و سوگندیم. با نشیننده‌ای که دارد تخت، دست عهدی شده است ما را سخت. که نخواهیم تاج بی سر او، بر نتابیم چهره از در او. حجتی باید استوار کنون، کارد آن عهد را ز عهده برون. تا در آیین خود خجل نشویم، نشکند عهد و تنگ دل نشویم. بهرام خیلی راحت میتونه در جواب موبد بگه شما که انقدر بعبع میکنی دنبت کو، چرا پیمانتون با پدر منو فراموش کردین؟ اما این پیمان بنده به پاتون شده. اما بهرام برنامهش چیز دیگه ایه. بهرام با اینکه منظر مثل پدر با تمام سپاهیانش پشت سرش ایستاده، اما میخواد ایرانیان از دل بپذیرنش، نه با زور و ظلم و ریختن خون. تا اینجا آمده و عصبانیتش رو کنترل کرده، برای اینکه نمیخواد پس فردا تو تاریخ بنویسن بهرام به زور و با کشتار ایرانیان تاج رو پس گرفت و بر تخت نشست. بهرام میخواد آقایون رو خجالت بده و نمکگیرشون کنه و طوری رفتار کنه که همه بگن بهرام شایسته بود و با شایستگی، با منش بزرگوارانه و دلیرانه بر تخت نشست بدون اینکه خونی از دماغ کسی بیاد. شاه بهرام کین جواب شنید، پاسخی داد چنان که سزید. گفت عذر از شما روا نبود، عاقلان به که بی وفا نبود. بهرام خداوند مذاکره است و حواسش هست که تا میتونه در مذاکره مقابل موبد نیسته، بلکه در کنارش بیسته. پس اول میگه حرفتون رو میفهمم، شما درست میگین، حق دارین. بهرام دنبال دعوا نیست، پس بعد از تایید حرفهای موبد به موقعیت و مقام و گذشت و شعور خودش اشاره میکنه تا هم موبدان رو غیر مستقیم خجالت بده و هم بگه از حالا به بعد حواستون جمع باشه. بهرام میگه آدم نادان بیوفاست. این شخص که بر تخت نشوندین اگرچه برای شما بزرگ به حساب میاد، اما در برابر من طفلی بیش نیست. گرچه من لزومی به مدارا باهاش ندارم و همونطور که خودتونم اشاره کردین، نه تنها نسبی سلطنت بر سیاه پوستان و سفید پوستان، اعراب و ایرانیان باید به من برسه، بلکه خودم هم لایقتر از خسروام برای به تخت نشستن. شما هم حالا نگران نباشین، من تاج رو از سر خسرو چنان بر می دارم که یک موی سرش تکون نخوره و جا به جا نشه. این مخالف که تخت گیر شماست، طفل من شد اگرچه پیر شماست. تاجش از سر چنان به زیرارم که یکی موی از او نیازارم. گرچه موقوف نیست شاهی من بر مدارا و عذرخواهی من، شاهم و شاهزاده تا جمشید، ملک میراث من سیاه و سپید. در ادامه حرفش بهرام که البته در حقیقت نظامی، تعبیر قشنگی میکنه از شاهی و میگه شاهی به ذات و به سرشته، نه به آلت و ابزار. تاج و تخت وسیله است، شاه تاج دار و تخت نشین، تاجش آسمان و تختش زمینه. از تخت جمشید شاه و تاج فریدون که بر ضحاک چیره و پادشاه جهان شد، امروز از کدومش اثری باقی مونده؟ تاج و تخت برای من وسیله است، من ذاتم شاهانه است و ابزار رسیدنم به تاج و تخت همین شمشیرمه که باهاش این خائنی که بر تخت نشسته رو از تخت بلند میکنم. تاج و تخت آلت است و شاهی نه، آلتی خواه باش و خواهی نه. هر که او تاج دار و تخت نشین، تاج او آسمان و تخت زمین. تخت جمشید و تاج افریدون، هر دو دائم نماند تا اکنون. هر که را مایه بود سر بفراخت، از پی خیش تاج و تختی ساخت. من که بی تاج و تخت ره دانم، تیغ دارم به تیغ بستانم. بهرام نمیگه شما موبدان و اشراف دل به دل این خسرو دادین که بر تخت بشینه. به جاش میگه کار خسرو مثل عنکبوتیه که بر در غاری تار ببنده و توقع داشته باشه اژدها برای ورود به غار ازش اجازه بگیره. قیاس من و خسرو قیاس معالفارقه، مثل این میمونه که مقام مورچه‌ای رو با جبرئیل یا زور پشه‌ای رو با فیل مقایسه کنین. گور تا وقتی میتونه بلند آواز بخونه و این بر اون بر به تاخت بره که قرش شیر رو از لای دندونای سفید شیر نشنیده باشه. صد تا ستاره در برابر خورشید در برج حمل درخششی ندارن. یادتون باشه قبلا گفتم که وقت به دنیا آمدن بهرام خورشید در برج حمل بود که این یعنی طالعش درخشان و پرنوره. اینجا داره بهرام اشاره میکنه به اینکه از طالع من بلندتر طالع کسی نیست. جای من گر گرفت قداری، عنکبوتی تنید برقاری، اژدهایی رسید بر در غار، وانگه از عنکبوت خواهد بار. مور کی جنس جبرئیل بود، پشه کی مرد پای پیل بود. گور چندان زند تران دلیر، که ننالد سپید مهره شیر. نزد خورشید خاصه برج حمل، این چنین صد چراغ را چه محل. بهرام نه میذاره و نه بر میداره و میگه خر وقتی زیر دست یه آدم بالغه حرف گوش کن و مظلومه، اما جلو بچه ها سرکش و جفتک میندازه. این خری که شما نگرانشین پیش من رام و حرف گوش کنه. بعد بهرام بر اینکه غیرت آقایون رو تحریک کنه میگه شماها چطور غیرتتون برمیداره که من میهمان اعراب باشم و دزدی خونه خودم رو ازم گرفته باشه؟ دشمن من در خانه من و بر سر خان من نشسته و خوراک شهد و شکره، من بر سفره دیگران خوراکم شده خون دل و خون جگر خوردن. آدم کارد به شکمش و دشنه بر گردنش بخوره بهتر از حسرت خوردن و صبر و تحمل کردن و دم نیاوردنه. خر که با بالغان زبون گردد، چون به طفلان رسد هرون گردد. من به سختی به خانه دگران، خانه من به دست خانه بران. خورش خصم شهد یا شکر است، خوردن من دل است یا جگر است. تیغ و دشنه به از جگر خوردن، دشنه بر ناف و تیغ بر گردن. بهرام نفس نمیده آقایون فرصت کنن عرق شرم رو پاک کنن. ادامه میده و میگه سرزمین ایران خزانه من و خونه و خونوادم در عربستانه. منذر و نعمان که من میزبانشون هستم تاجدار و پادشاه یک مملکتن و با عشق نان در سفره من میذارن، اما ایرانیان که من میزبان و اونا نون خورم هستن اینجور گناهکار و بدعهدن. من شیر جوانیم که سفره پهن میکنه تا روبه پیر از بغل سفرش یه لقمه بخوره نمیره. شاهزاده و کیان ایران منم، تاج رو گذاشتین سر یکی دیگه و دارین به جای من به اون خراج میدین؟ بیلیاقتا والا. همه ملک عجم خزانه من، در عرب مانده خیل خانه من. گاه منذر فرستدم خانی، گاه نعمان فدا کند جانی. ناندهانم بدین کلهداری، نانخورانم بدان گنهکاری. من چو شیر جوان ولایتگیر، جای من کی رسد به روبه پیر. کی منم کی برد مخالف تاج، جز به کی زاده کی دهند خراج. هست جای کیان سزای کیان، جز کیان را مباد جای کیان. و بهرام ادامه میده حقم داره، یا باید خونشونو بریزه تا دلش خنک شه، یا اقلا خوب خجالتشون بده تا دیگه از این کارا نکنن و از این شکرا نخورن. شاه ما ایم و دیگران رهیند، ما پریم آن دگر کسان تهیند. بهرام که میدونه همه این آتیشا از گور اشراف و موبدان بلند میشه و پیمان شکنان که الان ادعای پاکی میکنن همین موبدان هستن، رو به فرستاده بلند مرتبه خسرو میکنه و میگه شاه باید کسی باشه که به یه اشارش یه لشکر پشت سرش طوری حرکت کنن که گرد و خاکشون آسمون رو سیاه کنه. الان اگر اعلام جنگ کنین کی پشت سر این یه دونه شاه شما میسته؟ بعد بهرام چشم تو چشم موبد خیره نگاهش میکنه و میگه پیر زرتشتیان که پیاله شراب رو بر زمین میذاره جز پسرش کی شایسته است که جام رو برداره؟ و یک لحظه سکوت میشه. بعد بهرام نرم و آهسته میگه هم شما خوب میدونین و هم من میدونم که دارم از چی حرف میزنم. و بعد بلند طوری که همه بشنون میگه اما خب من خدا پرستم و جز به دنبال راستی و انجام کار نیک نیستم و راضی به شکستن هیچ پیمانی هم نیستم. من نهایتاً نه از روی سلطانی یا سرکشی، بلکه از روی اعتقادم همون کاری رو میکنم که شما بپسندین و با انجامش شما راضی باشین. بهرام زبونباز باقلوای شیرین عسل. شاه باید که لشگر انگیزد، از سواری چه گرد برخیزد. می که پیر مغان ز دست نهاد، جز به پور مغان نشاید داد. نیک دانید کانچه میگویم، راستکاری و راستی جویم. لیک از راه نیک پیمانی، نه سر سرکشی و سلطانی. گر کنم آن کنم که رای شماست، رای بر جستن رضای شماست. بعد بهرام که از همون اول نقشه‌ای که تو ذهنش داشته تا این لحظه مو به مو اجرا شده مهلت نمیده که موبد دهن باز کنه. بلافاصله میگه حالا اشتباهیه که شده، باید براش راه حل پیدا کرد. و از اونجا که شما پیدا کردن این راه حل رو به من سپردین، من برای اینکه شما عادلانه بتونین این عهدی که با اون بستین از گردنتون باز کنین، پیشنهادم اینه که فردا صبح علت طلوع در برابر سپاهیان صف کشیده تاج پادشاهی رو از سر خسرو بردارین و بگذارید وسط میدان بین دو شیر گرسنه و وحشی. من و خسرو به جنگ با شیران بریم. هر کس که تاج رو از بین دو شیر به چنگ آورد، اون پادشاه ایران باشه. وانچه گفتید حجتی باید که بدو عهد بسته بکشاید. تاج بنهیم در میان دو شیر، بهره آن را بود که هست دلیر. بامدادان دو شیر قرنده، خورشی در شکم نیاگنده. وحشی تیز چنگ خشمالود که از دم آتشین برارد دود. شیردار آورد به میدانگاه، گرد بر گرد صف زنند سپاه. تاج شاهان ز سر به زیر نهند، در میان دو شرز شیر نهند. هر که تاج از دو شیر بستاند، خلقشان روز تاجور خواند. و خب شما فکر کن موبدان با وضعی که پیش آمده در برابر این پیشنهاد منصفانه و زبان شیرین و منطق بهرام بتونن دهن باز کنن. بلافاصله متن توافقنامه توسط کاتب نوشته و مهر میشه و تیم مذاکره کننده راهی میشه به سمت قرارگاه خسرو. سخن گفته شد به رفق و به راز، سخن دلفریب طبع نواز. نامه را مهر خود نهاد برو، شرح و بستی تمام داد برو. به پرستندگان خیش سپرد، تا برندش چنان که باید برد. و خب بهرام اشتباه نمی کرد، تیم مذاکره کننده که بهرام رفتار و سکناتش رو برای اولین بار از نزدیک دیده و حرفهای دلفریب و متینش رو شنیده، ذوب در جلال و جبروت بهرام، مهرش به دلشون نشسته و در دل هم از خبطی که کردن پشیمونن و هم از ترس خشم بهرام مشوش شدن. شهپرستان که مهر شه دیدند، وان سخنهای نغز بشنیدند، بازگشتند سوی خانه خیش، صورت شاه نو نهاده به پیش، گشته هر یک ز مهربانی او، عاشق فر خسروانی او. همه گفتند شاه بهرام است، که ملک گوهر و ملک نام است. یکی میگه بهرام انقدر کلام شیرین و منطقش درسته که نمیشه بهش نگفت، انگار بخوای جلوی آفتابو با گل بگیری. نتوان بر خلاف او بودن، آفتابی به گل برندودن. اون یکی میگه نه فقط کلام و منطقش، حریف زور بازوشم کسی نمیشه. تند شیریست آن نبرد سوار، کژدها را کند به تیر شکار. چون شود تند شیر پنجه گشای، هیچ کس پیش او ندارد پای. بستاند سریر و تاج به زور، سروران را برد به پای ستور. موبدان و اشراف قبل از رفتن به خدمت خسرو رسوندن نامه میشینن دور هم به مشورت و به این نتیجه میرسن که خب ما که میدونیم بهرام به علم کردن قصه شیر و تاج برای رسیدن به پادشاهی احتیاجی نداره، این قصه رو فقط برپا کرده برای اینکه حجت تموم کنه و فرق گرگ و روباه از هم رو به همه نشون بده و اینجوری بفهمونه به همون که خودش چه گرگیه و خسرو چه روباهی. ما باید حواسمون رو جمع کنیم و آتیش بهرام که خاموش شده و نمیخواد با خاک یکسانمون کنه، خودمون دستی دستی دوباره روشن و خشمگینش نکنیم. این مسابقه تن به تن با شیر رو با تماشاچی بالا باید قطعا برگزار کنیم. عزیزان توجه داشته باشین، از قدیم گرگ معروف به این بوده که هم باهوشه، هم وفاداره، هم گروهی و گلهی کار میکنه، اما روباه تکرو فریبکار و مال انباد خوره. به که گرمی در اون نیاموزیم، آتش کشته بر نیفروزیم. قصه شیر و برگرفتن تاج، به چنین شرط نیست او محتاج. لیکن این شیر حجتیست بزرگ، کاگهی من دهد ز روبه و گرگ. آقایون که بین خودشون به توافق میرسن، با نامه میرن خدمت خسرو پادشاه ایران و آرام آرام هر اونچه که دیدن و شنیدن بدون اضافه و کم کردن یه واف به عرضش میرسونن و تعریف میکنن. سوی درگه شدند جمله زراح، باز گفتند شرط شاه به شاه. نامه خواندند و حال بنمودند، یک سخن بر شنوده نفسودند. از اون طرف پادشاه پیر علی رغم اینکه مدتی پادشاهی و نشستن بر تخت رو هم تجربه کرده و آقایون توقع دارن مزش زیر دندون خسرو رفته باشه، برخلاف محاسبات با شنیدن حرفهای بهرام بلافاصله دست پاچه از تخت بلند میشه و تاج و از سرش بر میداره و میگه آقایون اصلا مال بد بیخیرش صاحبش نخواستیم، مردشور خودتون و پشتیبانی و نقشه کشیدنتونم ببرن. من از تخت بیام پایین و خودم تاج و دو دستی تقدیم کنم و خفت بکشم بهتر از اینه که خوراک شیرای گرسنه بشم. آخه خانه خرابا، آدم عقلش برسه و زیرک باشه نمیره سراغ تومه‌ای که از دهن شیر افتاده. اصلا وارث تاج و تخت بهرام ولا غیر، پادشاه جوان صد بار بهتر از من پیرمرده. من شاه نیستم که، من شاه پرستم. ما را به خیر و شما را به سلامت، مرسی با این نوناتون. پیر تخت آزمای تاج پرست، تاج بنهاد و زیر تخت نشست. گفت از آن تاج و تخت بیزارم، که از او جان به شیر بسپارم. به که زنده شوم ز تخت به زیر، تا شوم کشته در میان دو شیر. مرد زیرک کجا دلیر خورد؟ تومه ای که از دهان شیر خورد. وارث مملکت به تیغ و به جام هیچ کس نیست جز ملک بهرام. وارث ملک را دهید سریر، صاحب افسر جوان به هست که پیر. من از این شغل در کشیدم دست، نیستم شاه لیک شاه پرست. تیم مذاکره کننده که میبینن زرشک، شاه جا خالی داده و داره فلنگو میبنده و الانه که شر درست کنه، بلافاصله جلوی خسرو رو میگیرن و یکیشون میگه تصدقتون برم سرور من، شما به فرمان و حکم ما بر تخت شدی، حالا خودت که نمیتونی از تخت سر بخوری. الان فقط پای خودت که وسط نیست، شما با فرار کردنت هم آبرو حیثیت خودتو برباد میدی و هم ما که با این انتخاب زایی و غلطمون بر تخت نشوندیمت. شما باش بر تخت تا ما خودمون به روشی آبرومندانه بدون درد و خون ریزی از تخت بیاریمت پایین. پاسخ آراستند ناموران، که سر خسروان و تاج سران. شرط ما با تو در خداوندی، نیست الا بدین خردمندی. چون به فرمان ما شدی بر تخت، هم به فرمان ما رها کن رخت. خسرو که میبینه نه راه پس داره با نه راه پیش، وحشت زده و نگران میگه خب بگین نقشتون چیه؟ و سخنگوی آقایان میگه ما میدونیم کشتن شیر کار تو نیست، اما کسی چه میدونه که در شب تاریک، در شب بازی چه مکر و فریبی پنهانه. نقشه ما اینه که دقیقاً همونطوری رفتار کنیم که شرط بهرامه و ازمون خواسته شده. ما تاج رو در بین دو شیر برای مبارزه شما قرار میدیم، اما نقشه اینه که به بهرام بگیم چون این پیشنهاد خودت بوده، اول خودت با شیرا مبارزه کن. در نتیجه این کار سه حالت پیش میاد. یک، بهرام از شیرا بترسه و نجنگه، که خب تاج و تخت همچنان در دست تو باقی خواهد موند. دو، بهرام بجنگه و به دست شیران کشته بشه، که خب باز هم تاج بر سر تو بر تخت میمونی. سه، بهرام بر شیرها پیروز بشه، که خب چون گفته بعد از به تخت نشستن خراجا رو بر میداره، دستش درد نکنه، اون حالت هم به سود مردمه، اما خب تو اون حالت دیگه برای تو فقط واویلاست، شما خشتک درآورده پرچمه، اما اونم خدا بزرگه، بد به دلت را نده. نیست بازی ز شیر بردن تاج، تا چه شب بازی آورد شب داج. شرط او را به جای خیش آریم، شیر بندیم و تاج پیش آریم. گر بترسد سریر آج تو راست، بر شود کشته نیز تاج تو راست. گر شود چیر و تاج بردارد، و از ولایت خراج بردارد، در خور تخت و آفرین باشد، لیک هیهات اگر چنین باشد. آقایون خسرو رو به هر ترتیب به توافق میرسونن و به بهرام خبر میدن که شرط پذیرفته است و فردا صبح بهرام باید اول به مسافه شیرها بره و شرط خودش رو عملی کنه. و خب فقط خدای خسروی ننه مرده میدونه که پیرمرد اون شب تا صبح چی میکشه. ختم قصه بر این شد آخر کار، کانچه شرط است نگذرد ز قرار. روز فردا چو در شما راید، شاه با شیر در شکار آید. و اما اگر الان 2 سال خورده‌ایه که به من گوش میکنین و رفیق شدیم، حتمی میدونین که رزم با شیرها رو در قسمت بعد براتون تعریف میکنم. اما اینجا نکته قشنگ و ظریف و مهمی هست که فکر میکنم خوبه شما هم اگر نمیدونین بدونین. نکته چیه؟ نکته درباره شیره. شیر حیوان بومی ایران بوده که همین دو قرن پیش با شکار بی‌رویه منقرض میشه. هر کشوری برای خودش یک حیوان بومی نمادشه. مثلا استرالیا کانگورو، کانادا سگ آبی، چین پاندا. نماد ایران از هزاران سال پیش شیر بوده. شیر در اندیشه مردمان ایران باستان نماد شهریاری و دلاوری بوده. در آثار هنری کنار پادشاهان ایستاده و تندیسش بر گور دلیر مردان ساخته می شده. سریر ایزد بانوان بر دوشش و تخت شاهان بر پنجش استوارن. شیر بر در نیایشگاه به نگهبانی میسته و نقشش کنده شده بر سنگ چون نیروی محافظ به گردن آویخته میشد و ردیف‌هایی از شیران زینت بخش تخت و ردای شاهان هخامنشی بوده. یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین جاهایی که از شیر برای نماد ایران استفاده شده در پرچم ایران بوده. شیر و خورشید. تصویر قدیمی ترین شیر و خورشید ایران که قدمتش به دوران مادها 2700 سال پیش برمیگرده و در موزه همدانه میتونین در صفحه اینستاگرام پادکست ببینین. یکی از تعابیر برای شیر و خورشید به معنای حفاظت ایزد مهر یعنی خورشید از سرزمین ایرانه. تابش فرح ایزدی بر ایران زمین. تعبیر بعدی از نقطه نظر ستاره شناسیه که معتقد بودن خورشید در صورت فلکی اسد یعنی شیر نماد اقبال بلنده. روی سکه ها و سنگ تراشا که دقت کنین بر بالای تاج شاهان ساسانی یک گوی میبینین که در حقیقت نماد خورشید بوده. یوحنا مالالاس تاریخ نویس یونانی به نامه اشاره میکنه که درش شاه ایران رو خورشید شرق و قیصر روم رو ماه غرب نامیدن. قدیمی ترین پرچم شیر و خورشیددار شناخته شده در ایران مربوط به دوره تیموریانه. رنگ سبز و قرمز بعدها به پرچم ایران اضافه میشه. در دوره زندیه حاشیه سبز به زمینه سفید به عنوان نماد تشیع و سیادت اضافه میشه و در دوران صفویه خورشید رو به جای ایزد مهر سمبل جمشید شاه و شیر رو به عنوان سمبل حضرت علی تعریف میکنن و اینجوری شیر علاوه بر اینکه نمادی ملی و باستانیه به نمادی مذهبی هم تبدیل میشه. از اواسط دوره قاجار شمشیر در دست شیر گذاشته و رنگ سرخ به پرچم اضافه میشه. شمشیر به احتمال زیاد نماد انتقام و کینخواهی شیعیان از کفار و ستاندن انتقام امام حسین بوده و رنگ قرمز هم نماد شهادت امام حسین. در مورد تاریخچه شیر و خورشید روی پرچم اگه بخوام براتون بگم خودش میشه یه داستان دیگه. فقط همینقدر بدونین که شیر نماد ایران بوده. خب این قسمتی که شنیدین نوش جونتون. دستتون طلا. به هر وسیله‌ای که میتونین ما رو به دیگران معرفی کنین و اگر خارج از ایران هستین و توانش رو دارین لطفاً به صفحه پشتیبانی از پادکست در وبسایت ما که در توضیحات این اپیزود گذاشتم سر بزنین و ما رو حمایت مالی کنین. هر کجای دنیا که هستین تنتون سلامت و جانتون شیرین. پادکست چای با بنفشه اول و پانزدهم هر ماه میلادی منتشر میشه. در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه طاهریان هستم. مشاور ادبی پادکست دکتر فرشید سادات شریفی. آهنگساز موسیقی آغاز و پایان پادکست کوروش بابایی و آهنگساز فصل دوم پادکست داستان هفت پیکر دانیال شیبانیه. ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودش هم پادکست سیبیل رو داره انجام میشه.